در غم افتادم، اما شادم که در راه دید و میهن جان ندادم. بشین بر قالین از خونه بلگون من و خاک خود این را بمیست با خونه من. من با تیری در بیدم بر خاک افتادم، اما شادم که در راه دید و میهن جان ندادم.
درودها بر شما، جهان سپاس از اینکه انتخاب شما شبکه رادیوی تهران برنامه پردیس ملت امروز خیلی ویژه. امشب خیلی ویژه داریم به هنر انقلاب اسلامی در خصوص ترجمه و شعر انقلاب اسلامی میپردازیم و از شما هم البته که پرسیدیم در کنار همراهی که تا ساعت 23 با ما دارید به همون بگید که بهترین تصویری که در این چند روز اخیر از وقایع اخیر دیدید چه بوده و کلی پیامک اومده به 3094.
وقتی به انقلاب اسلامی ایران فکر میکنیم نمیشه نقش هنر رو نادیده گرفت. تو دوران پیش از انقلاب هنرمندا با استفاده از ابزارهای مختلف هنری از سینما و نقاشی گرفته تا شعر و موسیقی صداشون رو به گوش همه میرسوندن. اونا با این کارشون اعتراضها و آرمانهای انقلابی رو به تصویر میکشتن. نقاشی‌های دیواری و پوسترهای انقلابی با تصاویری که حرف دل مردم بود توی شهرها پخش می‌شد و نقش مهمی توی گسترش پیام انقلاب داشت. بعد از پیروزی انقلاب، هنر یه مسیر جدید رو طی کرد و به ابزاری برای بیان ارزش‌های اسلامی و انقلابی تبدیل شد. سینمای بعد از انقلاب با موضوعاتی مثل دفاع مقدس، عدالت اجتماعی و مقاومت خیلی به شکل‌گیری این فرهنگ جدید کمک کرد. همونطور که امام خمینی رحمت الله علیه گفتن، هنر باید در خدمت تعالی انسان و ارزش‌های اسلامی باشه. این جمله راه هنرمندان رو توی دوران بعد از انقلاب مشخص کرد.
خدا چرا اینجا رو زمین دنبالت کشتم نبردی؟ رو دریا دنبالت بودم نکشتیم؟ تو جزیره ها دنبالت کشتم ولی فقط چشمامو گرفتی این زن رو نبردی؟ چرا اینجا اینجا من شکایت دارم؟ من شاکیم؟ بس کور رحمانت کور رحیمت کور آقا قرارمون که این نبود. چرا شش بابا به هم بستادی؟ بستادی که چی؟ که چی کارش کنم؟ به چی ببینم؟ من به شکایت کنم؟ به کی شکایت کنم؟ به کی بگم؟ به کی شکایت کنم؟
انقلاب اسلامی ایران یه تغییر بزرگ نه فقط توی سیاست بلکه توی فرهنگ و هنر هم به وجود آورد. هنرمندا مخصوصا توی سینما سعی کردن با آثارشون ارزش‌های انقلاب رو نشون بدن. مثلا ابراهیم حاتمی کیا با فیلم از کرخ تا راین یک داستان انسانی رو روایت میکنه که توی بستر جنگ و عواقبش شکل گرفته. این فیلم داستانی رزمنده شیمیایی شده رو میگه که برای درمان به آلمان میره، اما بیشتر از اون که جنگ رو نشون بده روی درد و رنج آدم‌ها و ارزش‌های مثل ایثار و فداکاری تمرکز داره. این فیلم یه نمونه خوب از اینه که چطور هنر تو دوران بعد از انقلاب به وسیله‌ای برای بیان احساسات و ارزش‌های جدید تبدیل شده. از این مثالا میشه فهمید که هنر نه تنها یه وسیله برای بیان زیبایی است، بلکه میتونه فرهنگ و جامعه رو شکل بده و حتی بهشون جهت بده. وقتی هنر با ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی پیوند میخوره، تأثیرش دوچندان میشه.
نمیتونم واقعا توصیف بکنم حالی که در قلب من ایجاد شد با شنیدن قطعاتی که در این بسته صوتی بود که توسط امیرحسین سید آقایی تهیه و تولید شده بود، چرا که من به عنوان یک دهه هفتادی نه دوران انقلاب اسلامی رو دیدم نه در زمان جنگ و اون در واقع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در واقع به دنیا اومده بودم. من دهه سازندگی به دنیا اومدم و آنچه که از انقلاب و دفاع مقدس به خاطر میارم همین روایت هایی که هنرمندان داشتن و اینه که هنر انقلاب رو نشون میده، هنر انقلاب اسلامی یا به تعبیر هنر متعهد که در واقع میشه گفت بعد از جنگ یا در دوران جنگ خیلی دیگه پررنگ شد و بهش بیشتر توجه شد و شکل پیدا کرد. و داشتم مرور میکردم با در واقع در ذهن خودم هنرمندانی که باعث شدن منی که در اون زمان نبودم و نزیستم الان این چنین پای این مرز و بوم و این اعتقاد و ایمان و باور بیستم. شهید آوینی با مستندهای بی نظیری که ساختن، ابراهیم حاتمی کیا با فیلم هایی که به زیبایی هنرمندانه کارگردانی کرد و به ما آموخت که در اون زمان چه زیستی داشتن مردم، استاد مجید انتظامی که با قطعات بی نظیری که ساختن اصلا حال و هوای آدم رو تغییر میدن، و شاعران که امروز داریم خیلی ویژه بهشون میپردازیم امشب، استاد سبزواری که خیلی هنرمندانه توصیف کردن، کلام رو در دست گرفتن و از انقلاب و دفاع مقدس گفتند، و حالا عزیزان هنرمندانی که مقاومت رو توصیف میکنن برای ما. یک بسته صوتی آماده است که بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در جلساتی که ایشون در ادوار مختلف با هنرمندان داشتن رو در واقع میشنویم، با هم بشنویم، برمیگردیم.
سلام
اولین دیدار ما با آقا در اوایل دهه 70، مثلا شاید سال 70-71 اینا بود، که همین جمعی که دوستان شاعر می رفتند و اینها، خب منم خدمتشون رسیدم.
روشنی صبح بدون شبی،
بیدر کرار اگر زینبی پربلا سری دارم بار سجده ای بر دوش.
این جلسه که البته مسبوق به سابقه بوده، یعنی این اولین جلسه، این سلسله جلسات هم اولین سلسله جلسات به هنرمنده نبوده. آقا همیشه جلسات شبیه به این داشتن.
عرض سلام خدمت آقا، خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم و تبریک هم دهه مبارک فجر رو. با عزتون سوالم رو مطرح کنم.
شما به عنوان مینترین مشاور ما، خدماتی به جوانها داده میشه که جوانها نیازمند به این هستن که بشینن نگاه کنن یا بشنون یا به نوعی فقط متفکر بشن.
پیش معین شده کسانی که میخوان صحبت کنن؟
برخی از دوستان خودشون اعلام کرده بودن که صحبت خواهند داشت.
خب شما زمان برنامه رو مشخص کنید و گزینش دیگه نکنید، هر کسی که حرفی داره در این زمان بزنه.
تئاتر مظلوم بوده و مظلوم باقی شده.
بعدم مثلا با نویسندگان جلساتی داشتن اینا بود.
یک جلسه که سالهای قبل بود که با اونم با بچه های رادیو رفته بودیم، همینطور تعداد یکم بیشتر بود،
ولی وقتی شکل میگرفت اون جلسه پنجشنبه شد، شکل گرفت دیگه، یعنی از اون حالت جستگوری تو در اومد شکل گرفت.
یه بار یکیشون فرمودن که من در ایام پاییز و زمستان روزهای پنجشنبه وقتی دارم بعد از نماز، خوب هستش که این وقت تبدیل بشه به اینو دیدارها و گعده ها.
شنیده بودیم که حضرت آقا پنجشنبه و اینا دیدار تخصصی میذارن و تو رشته‌های مختلف ایشون بالاخره مینشینن و رو در رو صحبت میکنن.
یک زمان این جلسات در واقع مخصوص یک رشته و یک فن نبود، گاهی در هم بود، از رشته های مختلف بودن، از موسیقی بگیر، از ادبیات، از هنرهای تجسمی، از صاحبان خاطره، از نویسندگان.
سلام علیکم.
در حوزه فناوری به ویژه اطلاع دارم، در حوزه علوم که جلسات محضرشون بوده.
از ما هم خواسته شد که افرادی که در حوزه فناوری نانو مشغول هستند و فناوری رو توسعه دادن، محصولی رو در به اصطلاح بازار دارن و افراد برجسته در این عرصه رو ما در یک جلسه خدمت حضرت آقا باشیم.
اتاق بسیار کوچکی بود، اتاقی که من و همکارانم درش جمع شده بودیم و فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق ما منتظر بودیم که ما رو به جای دیگری منتقل بکنند که منبسط‌تر باشه، فضا بزرگتر باشه، که اونجا دیدار اتفاق بیفته. فکر نمی‌کردیم که همین در میان ما تشریف بیارن مقام معظم رهبری و بنشینن با ما صحبت کنن.
هر دو دوست دارین بشینید. به هر دو این آقایون گوش ندید.
اصلا دیدم جنس جلسه با جنس جلسات دیگه فرق میکنه.
میگم خیلی جلسه اصلا حتی از دیدار شاعران هم خیلی راحت‌تر. انقدر که آقا نشستن گفتم من امروز وقت دارم ما راحت باشی.
من یادم میاد آقای صالح‌الا نشسته بودن روی صندلی و عذرخواهی کردن که من کمرم درد میکنه و خیلی صمیمی ایشون گفتن خب منم کمرم درد میکنه، عذرخواهی نداره.
استاد محمد صالح‌الا که خدمتشون هستیم در رادیو پیام، در همه بخش‌ها که به هر حال محضرشون حضور داریم.
یا آقای صالح‌الا سالها پیش یک کتاب به من داد، شما بودی؟
بله، من چند کتاب تازه هم آوردم، تقریبا تازه. من خیلی پوزش میکنم که کمرم درد میکنه.
پوزش نداره، منم کمرم درد میکنه.
خیلی اصرار دارم کمرم خوب نشه سالها، چون خیلی خانواده به من وقتی کمر درد دارم خیلی بیشتر حرفت میکنم، دیگه تلاش مزارد دارم که این کمر درد.
خیلی خوب، خدا خیلیتون بده.
ببینید من با یه پیش داوری تو اون جلسه رفتم. پیش داوری این بودش که از اتقال خیلی چیز رو نمیتونم نمیگم و نمیخوان بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدا داریم
باورم بر این بود که عدالت فرهنگی چیزی که سالها به گوشم خورده بود در همه جای ایران اتفاق افتاد. بودجه تئاتر در شهرستان لاهیجان 0 ریال است.
ولی متاسفانه سند نداریم آقا. سند یعنی چی؟ یعنی من 50 سال آینده تئاتر جمهوری اسلامی رو کجا ببینم؟
از نظر کمی ما خیلی تولیدات داشتیم، اما از نظر کیفی نمره قابل قبولی نمیگیریم.
این سریالی که داریم می‌سازیم به نظر من نسبت به کاربردی که دیگران دارن تو جامعه ما انجام میدن ما خیلی کم کاریم.
خاطر نبودن بودجه کافی یکم بودهایی هست که این بیجون حس میشه.
عنایت خدا به فضل خدا من تو حوزه شعر بوی بهبود میشنوم.
بخشی از نیروی این مملکت داره هرز میره، یعنی کسایی که ما میذاریمشون اون بر خط اینها بچه های ما و این بچه ها باید بیان این بر خط.
بیشترین الحمدلله بضاعت و توانمندی ما حالا دیگه فقط در ارتباط با حوزه تهران و مرکز نیست.
امروز بیش از 18,000 هنرمند تئاتر سرپا داریم.
احساس میکنم که سریال و فیلم های دفاع مقدسی در کشور ما خیلی کم شده.
ببین من به این فکر کردم که اون روز چرا آقا شوخی زیاد کردن با بچه ها. من فکر میکنم که یکی از نکات همینه، یعنی آقا دنبال اینن که از صنوف و شقوق مختلف که آدم ها میان بدون پرده، یعنی میخواستن فضا رو بشکنن ماها راحت تر حرفمونو بزنیم، بدون پرده بتونن صحبتشونو بکنن و حتما نتائجی داشته باشه.
من توی این بخش فقط یک مطلبی رو به عنوان امانت از مخاطبانی که با همون تماس میگیرند منتقل بکنم که توی شرایط اقتصادی فعلی خیلی تماس هایی داریم که مشکل اقتصادی دارن افراد یا از ما راهکار میخوان، مسائلی هست که راهکاراش تو حوزه کلان هستش یا مسائلی هستش که مربوط به دریافتی های افراد کارگران اینها میشه.
میتونم بگم یه جلسه ای بود که دل هر هنرمند رو گرم میکرد، امید میداد به این که داره راهی رو که میره محکمتر و مصممتر باشه.
آنچه شنیدید بخشی از فرمایش های حضرت آقا بود با هنرمندان در دیداری که در ادوار مختلف داشتن. خیلی جالبه و جای تأمل و تفکر داره اینکه چقدر هنر و هنرمندان مهمن و چقدر میتونن راویان خوبی باشن برای وقایع مختلف تاریخ، به ویژه شاعران. چرا میگم شاعران؟ چون امشب مشخصا در پردیس ملت به شعر انقلاب میپردازیم، شعر انقلاب اسلامی، و در حال حاضر ساعت در حالی که 21:48 است مهمان داریم، آقای محمد رضا وحیدزاده، متولد سال 1364 در تهران، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و کارشناس ارشد پژوهش هنر. جناب سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در خدمتونم. آماده گفتگو هستم، بفرمایید.
ارادتمندم، متشکرم. آقای وحیدزاده درست گفتم شما متولد 64 هستید؟
اون رزومه یکم قدیمی مال سالهای پیش احتمالاً
از سن و سالتون که دیگه بروز نمیشه.
متولد 64 ام ولی من الان دانشگاه سوره هستم، مدیر گروه ادبیات پایداری هستم.
خیلی هم عالی. نه سوالی که برای من مطرح شد موقعی که داشتم این قسمت رو میخوندم این که شما متولد 64 هستید اما شاعر انقلابی هم هستید، شما که حالا در زمان انقلاب اسلامی متولد نشده بودید و درکی از اون فضا ندارید، چطور تونستید اون فضا رو برای خودتون ترسیم بکنید و شعرهایی در این زمینه بسرایید؟
نکته خیلی مهمیه. گفتم من چون الان تو دانشگاه سوره
بله.
و در گروه ادبیات پایداری در خدمت دوستانم، تو پژوهش فرهنگ هنر اسلامی هم توی کارگروه هنر انقلابم، اساسا مسئله ما توی در واقع این سالها گفتگو راجع به هنر انقلاب، راجع به ادبیات انقلاب و بحث نظری در این ارتباطه. یکی از سوالاتی که همیشه مطرح میشه اینه که به قول شما کسی که دهه 60 متولد شده چجوری میتونه از انقلاب حرف بزنه؟ ببینید، همین نوع تعریف ما از ادبیات انقلاب، از هنر انقلاب، موضع ما رو مشخص میکنه. گاهی تلقی میشه که منظور از هنر انقلاب یا ادبیات انقلاب ادبیاتی متعلق به سالهای معطوف به انقلاب، مثلا مال دهه 50 است، یا حالا احتمالاً یکی دو سال بعد از انقلاب، و اینو یک واقعه تاریخی باید در نظر بگیریم که میتونه اشتباه هم نباشه، یعنی یه جور تعریفه.
بله.
اشکالی هم نداره که ممکنه بگه
ولی از اون زمان شروع میشه، درسته؟
نه، میخوام عرض بکنم که این یه تعریفه، اشکالی هم نداره. یه تعریف دیگه میتونه انقلاب رو یه واقعه تاریخی صرف در نظر نگیره، انقلاب رو یک اتفاق، یک تحول فرهنگی اجتماعی در نظر بگیره که تا الان و انشالله تا ظهور حضرت وجد ادامه داره.
همین رو عرض کردم، یعنی اون زمان یک جرقه‌ای بوده براش و خب در واقع انقلاب رو یک جریانی میبینه که در باقی ادوار و سایر سالها هم این جریان وجود داره.
یعنی انقلاب شما یه واقعه تاریخی در نظر میگیرید.
درسته.
که میگید خب راجع به اون وقایع اون تاریخی و نسبت به پدیده‌هایی که اون موقع به ظهور رسیده چطوری واکنششون دادن، هنرمند، نقاش، سیاسی و هر کسی.
بله.
یه موقع میگه نه، انقلاب یک موضع‌گیریه، یک موقعیته و در نسبت با اون هر اتفاقی بیفته، هر در واقع جریان تازه‌ای هم رخ بده، با اون موضع مندی و با اون موقعیت هنرمندا، نقاش‌ها، شاعران، نویسندگان و بقیه در واقع هنرمندا میتونن کنشگری داشته باشن. اگر انقلاب اینجوری تعریف بکنیم دیگه لزومی نداره که حتما یه نفر متولد 50 باشه، متولد 40 باشه. الان دوستانی ما داریم از بچهای خیلی جوان‌تر، از دهه‌های 80.
بله.
ما کار آموزشی هم می‌کنیم، خیلی شاره جوان هستن، 16 17 ساله هستن، اتفاقا بسیار آدمای با استعداد، شاعران جوان خوش‌قریحه و خوش‌ذوق یا هنرمندان با استعدادی هستن که اتفاقا با ایمان خیلی محکم، خیلی با در واقع ایمان‌های آهنین تو میدونن برای اتفاقات مختلف. خیلی وقایع اصلا ندیدن، حالا مثلا شما میگید 50، اصلا خیلی وقایع شاید همین 20 سال اخیر خیلی شد در جریان نیستن.
بله، درکی ازش ندارن،
در ارتباط با اون نبودن، مگر نه به لحاظ تاریخ آدم مطالعه میکنن و خیلی اهل مطالعه هم هستن.
بله.
نگاه میکنی من قبچه میخورم گاهی، واقعا تعجب میکنم از این همه صلابت، از این همه در واقع حضور ذهنی که اینا دارن، ایمان قوی که اینا دارن و ذوقی که اینها دارن. و الحمدلله انقلاب جریان مستمر بوده، یه جریان مداوم بوده و همینطور هم این زایایی و پویایی در حیطه‌های مختلف از جمله هنر، از جمله هنر و ادبیات خودش رو نشون داده. و در نسل‌های مختلف ما شاعران مختلفی داریم که میتونیم از چهره‌هاشون حتی یاد کنیم، از آثارشون میتونیم نام ببریم.
بله، من حالا داشتم به این فکر میکردم که با توجه به اینکه خودم در زمینه شعر، شاعر خودم رو خطاب نمیکنم ولی دستی بر آتش دارم، اینکه حالا دو بخش میشه شعر دیگه، یا جوششیه یا کوششی. وقتی که میخوایم از انقلاب اسلامی، از جریان انقلاب حرف بزنیم، شعری که سروده میشه بیشتر جوششی یا کوششی؟
راجع به هر موضوعی میشه اینو سوال کرد، یعنی همین الان مثلا هیچ موضوعی نیست، هیچ مسئله‌ای نیست که شما این سوال رو راجبش نتونید بپرسید. ترانه سرایی که هیچ تجربه عاطفی جدی نداشته، هیچ وقت به طور جدی عاشق نشده، ولی از در واقع کسی ترانه سفارش میگیره، از در واقع کار به عنوان کار موسیقایی شروع میکنه، چرا عاشقانه گفتن، ممکنه هیچ تجربه عاشقانه‌ای نداشته باشه ولی مهارتی داره، توانایی داره و این کارو به خوبی انجام میده.
درسته.
و کارش هم میتونه انجام بده. از اون طرف تو موضوعات سیاسی هم همینطوره، تو موضوعات مذهبی هم همینطوره، تو موضوعات شخصی و احوالات شخصی و خیلی هم ممکنه تجربه مستقیمی نداشته باشن اما مهارتشو داشته باشن، خیلی
بله.
ممکنه با موضوع مماس شده باشن، درگیر شده باشن. در مورد موضوعات سیاسی و اجتماعی هم گاهی وقتا حالا فرق هم نمی‌کنه چه در واقع این طرفی چه با هر موضع‌گیری، ولی مسئلهش مسئله سیاسی اجتماعی، گاهی برخی به سفارش اجتماع شعر میگن، یعنی مثلا طرف حتی واقعا هیچ شناخت سیاسی، شاید سواد سیاسی هم ندارم، چون میدونه تو محافل روشنفکری اگر نقش اپوزیسیون داشته باشه مثلا بیشتر پذیرفته میشه، بیشتر تحویلش میگیرن، گاهی بدون هیچ شناختی شروع میکنه در واقع به قول شما شعر حالا کوششی یا شعر بر نیامده از دلش گفتن واسه این که بتونه توی موقعیتی پذیرفته بشه. یا از این طرف مثلا میبینه که ممکنه رادیو دعوتش بکنن، ممکنه مثلا دو جا تحویلش بگیرن، ولی از اون طرف ما هنرمندان بسیاری داریم که اصلا جانشون درگیره، یعنی اصلا بهشون بگی شعر نگو نمیتونه، اصلا شب خوابش نمیبره. من دوربر خودم، دوستان خودم، حتی همین بچهای جوونی که عرض کردم، تعداد زیادی رو میشناسم که آرام و قرار ندارن. همین اتفاقات اخیر که امسال واقعا سال عجیب غریبی بود دیگه، با هر ماه ما درگیر یک مسئله ای بودیم. خیلی از اینها من میبینم که مدام مستمر، یعنی مثلا واقعا انگار بیتابی و اون نارامی جانشون در این کلمات ظهور داره، چون تو بعد از گروه اجتماعی با هم در ارتباطی ما با هم گفتگو میکنیم، هر اتفاقی میفته اینا تو میدان هست، به خاطر اینکه اصلا از این موضوع فارغ نیستن، مرتب دارن با این موضوع فکر میکنن، درگیرن، همه مسئله شونه. و شاعر هم و هنرمند هم کسیه که در واقع واکنشش از طریق همین کلمات، از طریق آثار هنریشه. کسی که جانش درگیر این موضوع باشه نمیتونه اثر هنری شعرش، ادبیاتش نمیتونه فارغ باشه از این.
دقیقاً همینطوره. اصلا میگن دیگه هر چه از دل برایت بر دل نشیند، و به عقیده من اصلا شاعر شاعره دیگه، تاجر که نیست. و حالا عده خیلی کمی، و از اونجایی که من معتقدم انقلاب اسلامی، هنر انقلابی یک اعتقاده، یک باوره، حتما که از دل برمیاد. و خیلی از افرادی که در این زمینه فعالیت میکنه،
من مخالفت کنم بگم نه اینجوری نیست. هم تو هنر انقلاب تاجر داریم، هم تو هنر ضد انقلاب تاجر داریم، هم تو هنر انقلاب صادق داریم، هم تو هنر مخالف انقلاب صادق. میخوام بگم این تفکیکا رو من میخوام بذارم کنار، و میخوام بگم تو هر موقعیتی ممکنه ادهی واقعا از سر صدق، ما کسایی داریم که واقعا از سر صدق دارن دشمنی میکنن، واقعا ایمان دارن به اون کفر خودشون، تو اون کفر خودشون واقعا راسخن و از سر صدق دارن دشمنی میکنن. یه دم هستن نه، به خاطر واقعا اصلا نه به این طرف نه به اون طرف هیچ اعتقادی ندارن، از سر منافع اومدن توی میدان، چه در جریان همسو با انقلاب چه در جریان غیر همسو. ولی مخاطب میفهمه، مخاطب این رو در واقع صدق چیزیه که نمیتونه پنهان بشه و خودشو نشون میده در آثار. و هنرمندی که از سر صداقت، از سر واقعا اون دل خودش بیاد حرفی بزنه، مخاطب متوجه میشه. ولی در واقع کار منتقدین همینه دیگه، کمک بکنن، روشنگری بکنن و آثار سرر از ناصره برای مخاطب کمک بکنن که اون زودتر متوجه بشه.
درسته. آقای وحیدزاده، یک حالا چون داریم از شعر حرف میزنیم و از دنیای شاعران، یک شعر با اجازه شما از سعید بیابانکی بشنویم، برمیگردیم.
بسیار
عالی. 19 سال مثل برق گذشت، 19 سال از نیامدنت، کوچه مشتاق گامهایت ماند، خانه چشم انتظار در زدنت. مثل اینکه همین پریشب بود آمدی با پسر عموهایت، خنده هایت درست یادم هست، بس که آشفت بود موهایت. رو به من، رو به دوربین با شوق ایستادید سر به زیر و نجیب. آخرین عکس یادگاریتان بین این قاب ها چقدر غریب. هیچ عکاس عاقلی جز من دل به این عکس ها نمی بندد، تازه آن هم به عکس ساده تو که سیاه و سفید می خندد. دور تا دور این مغازه پر است از هزاران هزار عکس جدید، تو کجایی کجا نمی دانم، آه ای خنده سیاه و سفید. تو از این قاب ها رها شده ای، دوستانت اسیرتر شده اند، تو جوان مانده ای، رفیقانت 19 سال پیرتر شده اند. صبح شنبه چه صبح تلخی بود، از خودم پاک ناامید شدم، قاب عکس تو بر زمین افتاد، به همین سادگی شهید شد.
امشب در پردیس ملت داریم از شعر حرف میزنیم، از دنیای شاعرانه میگیم، به ویژه شعر انقلاب اسلامی، و هم صحبت شدیم از دقایق پیشین با آقای محمد رضا وحید.